بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی فاطمة و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما حاطب حیل مکر. عرض سلام دارم و شب بخیر خدمت همه بینندگان فهیم و عزیز شبکه جهانی حضرت ولیعصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. با برنامه دیگه از سلسله برنامه های دست‌انداز در خدمت شما هستیم و طبق روال این چند هفته که در خدمت جناب استاد بهرامی بودیم با ایشون این بحث رو انشالله ادامه خواهیم داد. جناب بهرامی عرض سلام خدمت شما، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون، ما در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم مصطفی محمد و علی آل طاهرین الطیبین المعصومین. سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز، عرض تسلیت دارم روز وفات شهادت گونه زینب کبرا سلام الله علیها را. ان شاء الله که به لطف اهل بیت علیهم السلام و عنایات زینب مباحثی مطرح کنیم که قابل استفاده برای دوستان باشه. خدمت شما هستیم.
خواهش می‌کنم بزرگوارید. خب ممنون از جناب آقای بهرامی. بنده هم به نوبه خودم عرض تسلیت دارم این ایام رو و این روز رو، روز شهادت، روز وفات شهادت گونه حضرت زینب سلام الله علیها، شخصیت و بانویی که اگر نبود شاید عاشورایی که امروز من و شما بهش معتقدیم به این گونه و واضح و آشکار به دست ما نمی‌رسید. موضوعی که ما در این چند هفته در خدمت شما بودیم بحث تحریف و کتمان حقایق و تقابل مخالفین مکتب اهل بیت در رابطه با حوادث و حواشی صحیح تاریخ و صدر اسلام است که به واسطه این حوادث و این اتفاقات مبانی اعتقادی اهل تسنن زیر سوال میره به اعتراف خودشون و از جمله اونها شخصیتی که برای افرادی که مدعیان صحابه رسول خدا صلی الله علیه و سلم هستند به هر حال خدشه وارد میشه و طعن به اونها وارد میشوند. ما جلسات مختلفی رو در خدمت شما بودیم حول اون موضوع و در از جلسه قبل یک مسئله و یک روایت صحیحی را اومدیم بررسی کردیم. روایتی که آقا رسول خدا به امیر مؤمنان امر میکند، با او عهد و پیمان میبندد که حضرت باید با سه کس بجنگد، ناکسین و مارقین و واسطین. سه جنگ امیر مؤمنان با خوارج و اهل نهروان، صفین و جمل، که از این روایت میشه ثابت کرد بطلان عقیده اهل تسنن رو در مورد آنچه که به عنوان عدالت صحابه و شخصیت صحابه و بعضی از همسران رسول اکرم در حال مدعی هم. در جلسه گذشته کلیپ های رو پخش کردیم از آقای عقیل هاشمی، دروغ ها، تناقضات، تحریف ها، کتمان ها، و تو همین جلسه ادامه همین بحث رو و اینی که امروزه که عصر تکنولوژی است، عصر اطلاع رسانی است، عصر عقلانیت است به ادعایی که ما داریم میشنویم، چگونه با این جنگ جمل، حقیقتی که انکار ناپذیر است، همان حقیقتی که وقتی به احمد ابن حنبل گفتن، گفت در مورد جنگ جمل سکوت کنید، حرفی نزنید، دهنتون رو ببندید. چرا باید دهن باسته باشه؟ چرا نباید حرفی زده باشه؟ چرا باید کتمان، تحریم اتفاق بیفته؟ خود شما بیننده عزیز به راحتی متوجه این امر خواهیم شد. ما توی این جلسه ادامه همین بحث رو در خدمت شما و جناب بهرامی خواهیم بود. کلیپ‌های از شبکه‌های وهابی پخش می‌کنیم و بعد مطالب خودمون رو عرضه می‌کنیم. قضاوت می‌ذاریم به عهده شما مخاطب عزیز. خودتون ببینید، بنگرید، بشنوید و قضاوت کنید با وجدان و انصافی که در وجود خود شما نهفته است. کلیپ شماره 1 رو ببینیم آقایون چی گفتن، برمیگردیم برای پاسخ در خدمت شما هستیم.
پس چرا عایشه با حضرت علی جنگیدند و آیا این جنگ در تضاد با محبت حضرت علی نیست؟
اختلافی که امروز در بین شیعه و سنی وجود دارد روی این مطلب نیست که علی و عایشه جنگیدند، چه وضعیتی داشتند، چه وضعیتی نداشتند. یک مسئله در واقع جزو مسائل بسیار ثانوی و چیزهایی است که از اهمیت بسیار پایینی نسبت به اصول اعتقادی و فکری برخوردارند. بله، علی و عایشه دو نفر بودند، در یک جنگی با یکدیگر اختلاف نظر پیدا کردند، جنگی اتفاق افتاد و در واقع با یکدیگر جنگیدن.
یعنی استاد میفرمایید زمانی که یک فضای عادی و بشری به قضیه نگاه بکنید
کاملا اینطوری است. ببینید مشکل همیشه از اینجا ایجاد میشه که ما علی رو یک موجود الهی تعیین شده از سوی الله متعال و معصوم معرفی بکنیم و اون وقت که نگاهمون اینطوری باشه هر گونه مخالفت با علی رو مثل مخالفت با رسول الله صلی الله علیه و سلم تلقی بکنیم. خود صحابه حتی در زمان حیات پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بین صحابه اختلاف نظر پیش می اومد، چه بسا صحابه میخواستن در بعضی از غزوات درگیر بشن و با دخالت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اون درگیری حل و فصل میشه. چرا؟ برای اینکه پیامبر معصوم هست، مؤید بالوحی هست، نگاه صحابه این هست که مخالفت با پیامبر کفر هست. به این خاطر به محض اینکه مشکلی در میان صحابه پیش میاد وقتی پیامبر حکمی رو در واقع مطرح میکنه فیصله میشه و تمام میشه، ولی نگاه صحابه به علی این نیست.
خب ممنون از شما بینندگان عزیز، پاسخهای این آقا رو قسمت قسمت میکنیم، ریز خواهیم کرد و یک به یک نقد میکنیم. جنگ جمل، شما مدعید پیغمبر در قدیر دوستی حضرت رو سفارش کرد، کلمه مولا، کلمه ولی، کلمه امام، همه این روایت ها، کلمه خلیفه‌ای که پیغمبر به امیر مؤمنان نسبت داده است در روایات صحیح شما، آقا همش دوستی. خیلی خوب اومدیم با شما سلمنا. آیا همین دوستی عمل کردید؟ با علی مخالفت کردید یا نکردید؟ با امیر مؤمنان جنگیدید یا نجنگیدید؟ چطور کسی با کسی می جنگد به نیت کشتن او می رود بعد ادعا کنه من او را دوست دارم، محب او هستم؟ اصلا خودتون خندتون نمیگیره از این حرف؟ اول که تحریف باید بکنیم، دوم که تحریف کنیم، سوم کتمان کنیم، چهارم کتمان کنیم، ته ته تهش اگر دیگه خیلی رومون فشار اومد یه چیزی بی اهمیت نشونش بدیم. جنگ جمالش اهمیتی نداشت، نه بشر عادی، یک نگاه اتفاق خیلی عادی و به هر حال یک مسئله خیلی کم اهمیتی بوده و جناب آقای بهرام هیچ مشکلی هم نبوده. اختلاف شیعه سنی سر قضیه جمل نیست، اختلاف سر قضیه جمل نیست آقایی که بودتون، اختلافات همین مسئله است.
اینا روی سب و کوچکتری توهینی به صحابه اینقدر حساسن، ولی رو کشته شدن صدها نفر از صحابه و هزاران مسلمان و تابعی که تو خیرالقرونه میگن هیچ اهمیتی نداره.
حالا اول نکته‌ای که شما گفتید، ما اول ببینیم در جمل چند نفر کشته شدن. بیایم از منابع اهل تسنن، کتاب خلفای راشدین از خلافت تا شهادت، خب این که از این کتب اهل سنت، در این کتاب تصریح شده صفحه 314 که تا در جنگ جمل هزاران نفر از طرفین کشته و زخمی شدند. این اولین منبعی که ما خدمت شما عزیزان ارائه داریم، هزاران نفر در جنگ جمل از صحابه و تابعین کشته میشن. بریم ببینیم منبع دوم باز علمای اهل سنت چی گفتن. نفر بعدی جناب آقای عبدالرحمن سربازی از علمای معاصر اهل سنت فعلی ایران، کتاب مقام صحابه مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی نویسنده کتاب، ترجمه عبدالرحمن سربازی. در این کتاب در صفحه 11 مقدمه مترجم که مال آقای عبدالرحمن سربازی است، میگه جنگ جمل و جنگ صفین حدود 90 هزار تن از مسلمانان از جمله طلحه و زبیر و حضرت عمار بن یاسر به شهادت رسیدند. آقا 90 هزار صحابه و تابعین توی جنگا به شهادت رسیدن، میگه اصلا مسئله مهمی نیست. حالا شما بیا بگو بالا چشم یکی از این صحابه‌ای که اینا قبول دارن
نه توهین به وحشی
زندیق هستی، به قول شما حتی به وحشی قاتل حضرت حمزه هم شما حق ندارید هیچ اهانتی بکنید یا نقد وارد کنید اصلا. باز در کتاب بعدی صحیح بخاری، مؤلف محمد بن اسماعیل بخاری، مترجم آقای عبدالعلی نوراحرارییه، دیگه از خودتون هست، دیگه از ما نیست آقا، پاورقی زده صفحه 396، میگه محمد ابن ابی بکر برادر ام المؤمنین عایشه او را از شطور به زیر آورد، نظر به گفته طبری بین 10 تا 15 هزار نفر در این جنگ از هر دو طرف مثل طلحه و زبیر کشته شدن. خب این 10 هزار تا 15 هزار تا باز طبری نقل میکنه. بریم باز یک منبع بعد ببینیم دیگه چه اتفاقاتی افتاده. خدمت شما عرض کنم که در کتاب تاریخ اسلام ذهبی و همچنین در کتاب تاریخ خلیفه ابن خیاط اونجا هم نقل شده، در صفحه 112 که آقا در روز جمل 20,000 نفر کشته شدن. راوی میگه آقا ما با چوب رفتیم شمردیم کشته شده ها رو 20,000 نفر شمردیم. راوی دیگه باز یه روایت دیگه با سند دیگه میگه 7,000 نفر کشته های جنگ جمل بودن. اون یکی دیگه میاد میگه آقا 12,000 نفر، 13,000 نفر، پس 7,000 تا، 12,000 تا، 13,000 تا، 20,000 تا. اینا رو در منابع اهل سنت تا 90,000 تا تو جنگ جمل و صفین مجموعاً از صحابه و تابعین کشته شدن، تا جایی که ابن ابی شیبه استاد بخاری در کتاب المصنف خودش جلد 14 تصریح میکنه در صفحه 39 حدیث شماره 38832 که فقط 50 نفر از کسانی که اینها محافظ شطور جناب عایشه بودند که اینها قاریان قرآن و حفاظ قرآن بودن کشته شدن. خب آقا هزاران صحابه و تابعین که بین اینها حفاظ و قاریان قرآن و بزرگان بودن مثل طلحه و زبیر و و و و, و اینها کشته شدن. بعد آقای ترشابی میگه اصلا هیچ اهمیتی نداره، چیز جزئیه. اگر این جزئی کلی چیه؟ اگر این مشکلی نداره مشکل دار چیه؟
اصلا عجیبه حاج آقای استاد شریفی، ایشون و آیات قرآن ما نگاه بکنیم، کسی که یک نفر مسلمان رو بکشه که انما قتل الناس جمیعا،
احسن کل مردم رو، کل بشریت رو به قتل رسونده. خب اشکال نداره، ما میخوایم بگیم آقا کشته شدن هزاران صحابه و تابعین هیچ اشکالی
نداره.
خب حالا تنه به یک نفر از صحابه و تابعین چه اشکالی داره؟ ولقادی هیچ مسئله اون نداره.
بله.
پس چرا شما اینقدری تو شبکه‌هاتون بر ضد شیعه‌ای که به هر حال بعضی از اون افرادی که شما اونها رو صحابه میدونید و ما میگیم اونها صحابه نیستن بلکه فاسق و فاجر و منافق بودن در بین اصحاب رسول خدا و مقام صحابه به قدری رفیع است که هر فاسق و فاجر و شرابخور و زناکار و گناهکاری داخل در این مقام نیست، اینقدری میجوشید و اینقدری عصبانی میشید و فحاشی میکنید، تکفیر میکنید وقتی کشته شدن هزاران صحابی این مشکلی نداره؟ پس چرا شما از این بر اشکالات دیگه‌ای می‌خواید به شیعه وارد کنید برای طعنه به صحابه؟
حلی.
مورد بعدی میگه آقا اهمیتی نداره. ببینیم کتاب صحیح بخاری، اصلا جنگ جمل، جنگ امیرالمؤمنین با جنگ با جناب عایشه و طلحه و زبیر از نگاه خود صحابه چه اهمیتی داشته؟ حلی. کتاب صحیح بخاری حدیث شماره 7100 نقل میکنه، میگه که وقتی طلحه و زبیر عایشه به سوی بصره رفتن، امیر مؤمنان عمار بن یاسر و حسن امام حسن علیه السلام فرستاد کوفه. عمار شروع کرد به خطبه خواندن، گفت همانا عایشه به سوی بصره آمده و به خدا سوگند. حالا این تیکش از همون تحریف هاییست
بله.
که تو روایات دست میبره. چرا الان میارم میگم؟ میگه آقا عایشه همسر رسول خدا است، هم در دنیا هم در آخرت. خب
بله.
ادامهش ببینید چی میگه. ولی خداوند تبارک و تعالی میخواد شما را آزمایش امتحان کند تا خدا را اطاعت میکنید یا عایشه را.
بسیار عجیب آقای شریفی، یعنی عایشه حرکتش مقابل دستور خدا.
اصلا یه خداست یه عایشه است، آیا هر دو حق هم که مقابل هم ایستاده؟
بله.
میشود کسی مقابل خدا بیستد؟ میشود عمار بگوید جنگ با عایشه یعنی چی؟ یعنی جنگ کسی با... به جنگ کسی رفتن که مقابل خدا ایستاده، و جنگ با امیر مؤمنان یعنی جنگ با خدا. عایشه و طلحه و زبیر دارن با خدا می جنگن و امیر مؤمنان با کسی داره می جنگه که اون مقابل خدا لشکر کشیده. بعد یک، آیا می شود هر دو حق باشن؟ دو، می شود عایشه مقابل خدا شمشیر کشیده باشد بعد زن رسول خدا در بهشتم باشد؟ می شود کسی مقابل خدا شمشیر بکشه
هلو.
مخالفت با خدا بکند بعد در بهشتم باشه و زن رسول خدا در بهشتم باشه؟ پس اساساً جریان جنگ جمل یه جریان عقیدتی است، تا جایی که تصریح به هر حال بزرگان اهل تسنن بر اینه که در قضیه جنگ جمل، من اگر اسکنش رو پیدا کنم، این نکته است، کتاب مصنف ابن ابی شیبه جلد 14 در اینجا میگه محمد حنفیه در جنگ جمل خلاصه شخصی رو خواست بزنه توی جنگ. اون شخص گفت من بر دین علی ابن ابی طالب هستم و محمد بن حنفیه ترکش کرد. آقا اساسا تو جنگ جمل میگفت من بر دین علیم، من بر دین عایشم، یعنی دو تا عقیده مجزا از هم، جنگ عقیدتی است. اینا اختلافاتی که این آقایون با هم دیگه دارن. من یه نکته دیگه رو بگم بعد در خدمت جناب استاد بهرامی باشیم، چون مجبوریم خلاصه هی بیایم از هر حال کم کنیم از آنچه که باید بگوییم تا برسیم به مطالب. نکته بعدی اهمیت رو میخواییم مطرح کنیم. اهمیت اینه، سوره انفال آیه 25 خدا میگه از فتنه بپرهیزید که تنها به ستمکاران شما نمیرسه، یعنی بقیه رو هم شامل میشه. و بدانید خدا کیفرش شدید است، ان الله شدید العقاب. خدا اینجا میگه من کیفر میدم شما را، عذاب میدم به شما را، کسانی که فتنه انگیزی میکنید. خب این چه ربطی دارد به جمل؟ کتاب مصنف ابن ابی شیبه جلد 14 حدیث 38801 این روایت رو سدی نقل میکنه، بعد میگه قال این روایت در مورد اصحاب
جمل،
این آیه قرآن رو خواهی میکنم، این آیه در مورد اصحاب جمل است. حالا حدیث بعدی هم میاره اینجا نقل میکنه فلان و فلان، همون مطلبی که رفت داره آیه بهرامی دیگه، اسم نمیاره طلحه و زبیر، فلان و
فلان،
فلان همون تحریف و کتمان حقایق. این چه مسئله ایست که شما میگید آقای ترشاوی خیلی جزئی و اهمیتی نداره و یه اتفاق عادیه، چند هزار صحابه و تابعین کشته میشن، مشکل عقیدتی با هم دیگه داشتن، این میگه من بر دین علی ابن ابی طالب، همون کسی که دنبال پیروی امیرالمومنان راه میفته، از اون بر عمار میگه عایشه مقابل خدا ایستاده، امروز خدا میخواد شما رو امتحان کنه، خدا رو قبول میکنید یا عایشه رو؟ بعد این امر میشه یک امر عادی به نظر شما بینندتون رو احمق فرض کردید که این نکته رو میگید و این مطلب رو میگید. امیدوارم پاسخی براش داشته باشید. خب این نکته اول. اما کلیپ ایشون یک نکته، دو تا نکته دیگه داشتن آقای بهرامی. یه نکتهش این بود که آقا به هر حال امیرالمومنان رو من معصوم نمیدونیم، کسی هم ازش اطاعت نکرد، نکرد پیغمبر است که اینجا باید ازش اطاعت بشه، و اگر اطاعت نشه و سخنی بگه مخالفت بارش بشه کفر. ما در جلسه قبلی روایت خودی مبنای روایت بحثمون این بود، روایتی که پیغمبر دستور به جنگ با عایشه رو داده است. ما برای این شبهه و پاسخ به این شبهه در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید بینندگان عزیز، یکی از مهمترین روش‌های مغالطه مخالفان اهل بیت اینه که روند بازی، موضوع بحث رو عوض می‌کنن، جای جلاد و مظلوم رو به راحتی عوض می‌کنن. کسی که جوانب مسئله، موضوع مسئله را مسلط بهش نباشه، راحت می‌بینه مثلا موضوع عوض شد، حکم عوض شد، شرایط بازی عوض شد. ببینید ایشون اومد نکته‌ای گفت، کارشناس شبکه وهابی، که خب صحابه یه دیدگاهی به پیغمبر اکرم دارن که آقا پیغمبر رو واجب الاطاعه میدونن، و این نکته شو دوستان دقت بکنید، تأکید کرد که هر گونه تخلف از دستورات پیغمبر کفره. اینا دوستان ما باش کار داریم. بعد صحابه دیدگاهشون نسبت به حضرت امیر علیه السلام مثل پیغمبر نبود، که حضرت علی علیه السلام هم مثل خودشون، مثل بشر حساب میکردن، نه اسمت داره نه مثلا وحی بهش نازل میشه مثل پیغمبر. منظورم اینی که حضرت علی نیست، بین این دوتا فرقه. ببینید دوستان، اینی که گفتم اینا موضوع میان عوض میکنن و روی موضوعی که خودشون عوض کردن حکم میدن، اینه. ما جلسه قبلم استاد شریفی گفت 22 تا سنده، تعدد طرق داره، روایات صحیح السند تو اشعار اومده که موضوع اصلی اینه، طرف مقابل ناکسین، قاستین، مارقین ظاهرن امیرالمؤمنینه. امیرالمؤمنین اینجا مأموره، دوستان دقت بکنید، امیرالمؤمنین دستور از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه داره. روایات شما جلسه قبل خوندیم، دوباره تکرار میکنیم. ببینید دوستان، تلخیص الحبیر ابن حجر عسقلانی که توضیح دادیم خدمت برادران که از بزرگترین علماشونه، ایشون اومده فرموده که گفته که ثبت، یعنی با اسناد صحیح ثابت شده که جلسه قبل بحثش بود، که اهل جمل و صفین و نهروان اینا اومدن بر علیه حضرت علی علیه السلام بغی کردن. چرا؟ دلیل ما چیه؟ ید الله علیه حدیث و علی علیه السلام. دوستان دقت کنید، عمر تو یعنی به من دستور داده شده. دستور یعنی امیرالمؤمنین مأموره، عامر پیغمبر اکرم صلوات الله علیه، عایشه، طلحه، زبیر، معاویه، خوارج روبروی پیغمبر شمشیر کشیدن. عمر تو به قتال ناکثین والقاسطین والمارقین. ببینید صورت مسئله را اینا به سادگی عوض میکنن، به جای اینکه بیان بگن آقا عایشه، طلحه، زبیر، معاویه، خوارج روبروی مأمور پیغمبر وایستادن، روبروی دستور صریح پیغمبر اینا اومدن وایستادن، میان صورت مسئله را عوض میکنن، میگن آقا روبروی حضرت علی. بعد حضرت علی را در حد یک صحابی بسیار بسیار معمولی پایین میارن. خب میگن مثلا وحشی اجتهاد کرد، عایشه اجتهاد کرد، امیرالمومنین هم اجتهاد کرد. صورت مسئله را میبینید کلن اینا مسئله را یه جوری میان عنوان میکنن که مخاطب گیج بشه، مخاطب نفهمه واقعا حق با کیه، در حالی که پیغمبر اکرم اعتقاد ما مسلمانان هستش، پیغمبر دارای علم عظیمه، پیغمبر عقل کله، کل عقله، پیغمبر برای هدایت ما انسانها تا روز قیامت برنامه چیده، دلش میسوخته. حتی خیلی عجیبه ها، حتی به خود عایشه، ببینید به خود عایشه میگه عایشه حواست باشه ها. ببینید زمانی که خود عایشه در خانه پیغمبر اکرم صلوات الله علیه بوده، ببینید روایت مستدرک علی صحیحین جلد سوم، سندهاش هم سندهای معتبر خود حاکم نشابوری تصریح کرده، هذه الاحادیث الثلاثه کلها صحیحتون علی شرط شیخین. ایشون میگه از سالم ابن ابوالجعد روایت میکنه که ام سلمه روایت کرده که یک روزی پیغمبر اکرم صلوات الله علیه اومد اون پیشگویی های خودشا، اخبار غیبی خودشا، گفت که خروج بعض امهات المؤمنین، گفت بعضی از شماها یک زمانی بر علیه حاکم مشروع، بر علیه خلیفه من، شما میایید جفا میکنید، ظلم میکنید، خارج میشید. میگه عایشه خندید، فضحکت عایشه. پیغمبر وقتی عایشه خندید بهش گفت که انظری یا همیرا، عایشه حواست باشه اون کسی که بر علیه علی خارج میشه تو نباشی، لا تکونی انت. ثم التفت الی علی، امیرالمؤمنین ظاهرا اونجا بوده. حالا میگن به ما که چرا امیرالمؤمنین عایشه را مجازات نکرد، خود پیغمبر گفته، دستور پیغمبر بوده، ان ولیت من امرها شیئا فرفق بها. یا علی اگه عایشه را یک روزی تو جمل دستگیرش کردی عایشه را نکش، به هر حال حرمت پیغمبره، جایگاه پیغمبر و سوء استفاده دشمنان بنی امیه. ببینید دوستان خلاصه بحث ما، ایشون کارشناس وهابی اومد صورت مسئله را عوض کرد، بحث جنگ جمل مسئله اصلی دشمنی اینها با شخص پیغمبره، با دستور صریح پیغمبره. حالا ببینید کسی که با دستور صریح پیغمبر اکرم مخالفت بکنه، آیه قرآن جلسه قبلم خوندیم، گفته فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم. ببینید اون جاهایی که دستورات پیغمبره، پیغمبر داوری بکنه، حرفی بزنه، علامت بی ایمانی اینه که کمترین دلخوری، کمترین حرج و سختی تو دلمون داشته باشیم، یک ذره تای دلمون بلرزه که چرا پیغمبر این حرف زد، چرا پیغمبر به علی دستور داد. علامت ایمان اینه، وقتی که اینا جلوی دستور پیغمبر اکرم وایستادن یعنی علامت ایمان رو ندارن. خدمت شما هستیم استاد.
خواهش میکنم، من یه بار دیگه این نکته رو جمع‌بندی کنم. این قسمت از بحث آقای ترشاوی اومد گفت که خب اطاعت از امیرالمؤمنین واجب نیست،
بله.
اطاعت از پیغمبر ولی واجب است و مخالفت با او کفره. در مورد چی؟ تو بحث جنگ جمل ما روایتی رو آوردیم بحث دستور رسول خدا به جنگ با عایشه رو که اصلا روایت مال امیرالمومنین نیست، بلکه پیغمبر دستور داده، امر کرده به حضرت علی که با عایشه به جنگ، و از اون بر به زنان خودش و از جمله خانم عایشه امر کرده که تو اون کسی نباشی که سگان هو ابرو پارس میکنند و کنایه به بحث جنگ جمر. پس اینجا یه نکته است، امیر مؤمنان اطاعت کرده به دستور رسول خدا یا خانم عایشه؟ کدومی که حضرت اطاعت کرد جنگید با عایشه، آیا عایشه هم اطاعت کرد؟ عایشه اطاعت نکرد، عایشه مخالفت کرد با رسول خدا. حالا بحث روایت به اصطلاح پارس سگ ها بر عایشه در مسیر جمل داستانش مفصله که اونجا مثل عبدالله ابن زبیر و دیگران اومدن با عایشه دروغ گفتن و با او صحبت کردن، او رو قانع کردن که به جنگ ادامه بده. حالا این خودش بحث مفصلی است که از بر عدالت صحابه رو مطرح میکنن، از این بر چطور صحابه دروغ به پیغمبر نسبت میدن و اصطلاحا سر عایشه رو کلاه میذارن. اما نکته اینجاست که عایشه و اتباع عایشه مخالفت با امر پیغمبر و دستور پیغمبر کردن. آقای ترشابی گفت مخالفت با امر پیغمبر این کفره، و صحابه تو اختلافاتشون امر پیغمبر رو دیگه اطاعت میکردن و مخالفت با او کفره. حالا جناب آقای ترشاوی، طبق همین استدلال شما، قرآن که میذاریم کنار چون شما به جایی که برسید منفعتون باشد قرآن قبول دارید، جایی که به ضررتونه چشماتون رو قرآن هم میبندید، اما خودتون یه حرفی زدید. الان من شما سوال میکنم، اگر یک اهل سنتی، یک بینندهی، یک آتئیست خدا ناباوری، یک ضد اسلامی که از کتابها و روایات شما ضد پیغمبر و اسلام این همه فیلم ساخته شده و ساختن و میسازن، بیاد به شما بگه طبق این حرف شما عایشه و اصحاب عایشه و اتباع عایشه داری ایمان میشن خارج و اینها کافرن، چه پاسخی براش دارید؟ شما با حرف خودتون و روایات صحیح خودتون کفر اینها رو به طبق حرف ادله خودتون ثابت کردید، و از این طرف به شیعه هجوم وارد میکنید که آقا شیعه به صحابه توهین میکنه. الان مشخص شد که چه کسی است که در قبال صحابه داره مطالبی رو میگه که با مبانی خودش و در هر حال با اعتقادات خودش سازگار نیست. خب ظاهرا بیننده بزرگواری رو داریم، جناب آقا محمد از مازندران. سلام علیکم جناب آقا محمد، در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت علی آقای عزیز دوستاشتنی و کارشناس محترم برنامه خالصانه‌ترین سلام رو تقدیم میکنم.
عزیزین همچنین عرض سلام داریم خدمت شما محمد آقا، ممنونم از لطف شما، در خدمتتون هستیم. خوشحالیم که با برنامه خودتون تماس گرفتید.
آره من ببخشید، من تون از بیرون حتی بازم ماشین رفت آمد میکنه و اصخایی میکنم.
راحت بشید.
این نکته بگم، اونایی که تازه باشه و که ولیت آشنا شدن، علی آقا حدود 8 سال پیش دو تا مناظره داره با شبکه کلمه با موزه مهدوی هست. با خواهش بکنم همه داره مناظره ببینه، آدم به شور و شرف میاره. هر شیعه با دیگر فرق مناظره کرده تو طول تاریخ، همیشه شیعه برنده شده. اگه به فرض محال علی آقا شکست میخورد، شکست مذهب تشیع حساب میشد و اونا 24 ساعته مناظره پخش میکردن. ولی علی آقا جوری اونا رو زمین زد که الان ترس نمیذاره صداش 5 ثانیه تو شبکه‌شون پخش بشه. تو اون مناظره علی آقا به اون دشمن خدا میگه که اگه مرضی اون 16 عالم اهل سنت که روایت رو تصحیح کردن بیار بالا به همه نشون بده. اونم این جمله تاریخی داره که به موضوع برنامه‌تون مربوط میشه. دقیقاً جمله چینه؟ میگه اگه تا صبح هم بگی بیار بالا، من بالا نمیارم. ببینید فرق شیعه با دیگران در اینه. چون میدونه اگه نشون بده کل دینش میره هوا. من به نوبه خودم دست علی آقا
رضایدون
می بودم.
بزرگواری دستم. آرش بکنم مراحمید. خیلی ممنون از لطف شما. دست شما درم نکنه که با برنامه خود تماس گرفتید. حالا یه یادآوری خاطری هم شد و اتفاقا نکته‌ای که ایشون گفت نکته خوبی بود. آره رابطه با موضوع داره که ایشون فرمودن. اون مناظره مهدویت روایت صحیح در منابع اهل سنت بود که رسول خدا فرمود با حضرت مهدی بیعت کنید ولو که روی یخ کشیده بشید. چون مهدی خلیفت الله است. حالا من اون در اون موقع گفتم 16 نفر از علمای اهل سنت و سلفی اون رو روایت رو تصحیح کردم. بعدن که با تحقیق بیشتر کردم دیدم تا 40 نفر رو تقریبا پیدا کردم که روایت رو تصحیح کردن و 4-5 تا طریق و سند هم داشت. و آقای هاشمی گفت اگر تا صبح هم اصرار کنی من روایت رو نشون نمیدم. خب علتی که نشون نمیده رو بیننده عزیز و بزرگوار فرمودن. دست شما درد نکنه، خیلی ممنون و متشکرم. میام برنامه کوتاهی ببینیم انشالله، بعد از دیدن میام برنامه برمیگردیم به ادامه نقد و تحلیل سخنان جناب آقای ترشابی.
سکان زمین و آسمان است علی، سلطان همه جهانیان است علی، گل واژه منشف است علی اقلاق، بر چشمه فیض بیکران است علی، شاهنشهی و شد نجفت مرکز شاهی، ایوان تو نور است و جهان جمله سیاهی، قسمت من بوسه به خاک نجف افتد، سخت است بیارم به حرم بار گناهی، چون ذره و تو آفتابی، همه خاک رها تو بود تو راوی، یک عمر دلم را به تو بستم که از آن رو گویی به من ای شاه تو هم جز سپاهی، دریا مثل کوچک بحر کرم توست، میمیرد اگر آب ننوشد لب ماهی، گم گشته یه توفان بلا ها به سراغات آید، نشود در دو جهان غرق تباهی، از کودکیم حب به تو باشیره جان دار، مادر به امیدی که شوم آنچه تو خواهی، علی ای آفتاب آفرینش، خداوند کمال و عقل و بینش، همه چون ذره و تو آفتابی، همه خاک رها تو و تو راوی.
السلام علیک یا امیر المؤمنین یعصوب الدین، افتخار ما اینه که شیعه شما هستیم و محب شما، انشاءالله زیر سایه شما خدا خرابت همه ما رو ختم بخیر کنه و دیگران رو هم که از این نعمت محرومن به برکت مولا امیر المؤمنان بیاره تو این فضا، فضایی که چه لذتی داره که انسان فخر بفروشه به دیگران به این که بگه من محب مولا امیر المؤمنین. خب دوستان عزیز، این کلیپ از آیه ترشابی دیدیم، گفتیم سه قسمت کردیم این بحث آیه ترشابی رو، قسمت سومش این بود. ایشون ادعا کرد حضرت علی حرفش برای ما حجتی نیست، دلیلی نیست. حالا حضرت علی باش که بگن آقا مخالفت کنن، نه اشکالی نداره، یه بشر عادیه، معصوم که نیست، اطاعت از او واجب که نیست. الا ماشاءالله بر رد ادعای آقای ترشاوی و ترشاوی ها دلیل داریم. آقا علی با حق است و حق با علی، علی با قرآن است و قرآن با علی، اطاعت از علی اطاعت با من است، جنگ با علی و اهل بیت جنگ با من، اینا همه روایت های صحیح پیغمبر در کتب اهل سنت. الا ماشاءالله اگه بخوام ورود به این بحث کنم شاید 30-40 جلسه فقط میتونم حول این موضوع صحبت کنم. همه اینا رو میبوسم میذارم کنار، یه سوال دارم از این آیه ترشاوی. آیه ترشاوی، این علی ابن ابی طالبی که گفتی، این رو به عنوان خلیفه چهارمت قبول داری یا نداری؟ اگر نداری که طبق حرف احمد از علاق خانگی تو برها علاق اهلی هم گمراه تری، اگر داری که خب اهل سنت میگن قبول داریم خلیفه چهارمه، یه سوال دارم، خروج بر حاکم و عدم اطاعت از خلیفه و حاکم چه به جایگاهی نزد شما داره؟ چند تا اسکن و چند تا مدرک مطلب نشون بدم، چون شما خیلی بی سوادتر از این حرف هستی که بتونی بری به هر حال شرط کتاب مطالعه کنی، وقتش رو ندارید، دنبال کارهای دیگه هستید، و اگر هم ببینید چشماتون رو میبندید، مبناتون اینه. کتاب صحیح مسلم جلد سوم باب اطاعت از امرا، وجوب همراهی با جماعت مسلمانان در هنگام بروز فتنه ها، مگر شما نمیگه جنگ جمل فتنه است؟ این همون بابیه که آقای بخاری روایات مختلفی رو نقل میکنه از رسول خدا. 1849 شما همین باب رو بگیرید، الا ماشاءالله روایت. روایت اول، هر کس سر از فرمانبرداری، هر کس اطاعت نکند و سر بازنند، از جماعت دور شده و از جماعت دوری نماید و بمیرد، ما تمیتتن جاهلیه، به مرگ جاهلی از دنیا رفت. باز سراغ روایت بعدی، هر کسی که از امیرش چیزی ببیند که آن را ناپسند میپندارد، پس صبر کند، اگر یک وجب از جماعت مسلمین جدا شود، به مرگ جاهلی از دنیا رفت. دوباره کسی که از امیرش چیزی ناپسند دارد باید صبر کند، اگر یک وجب از اطاعت امیر خودش خارج شود، جز این نیست که به مرگ جاهلیت مرده است. باز باب بعدی، باب 16، وجوب انکار بر امیر در امور مخالف شرع. به زودی امیرانی خواهند آمد که برخی را میپسندید برخی را نمیپسندید، پس هر کس شناخت رهیده است و هر کس انکار کرد سالم مانده، اما کسی که بدان راضی بود. خب چیکار کنیم را رسول خدا؟ امیری میاد، خلیفه ای میاد، یه امر ناپسند داره، نمیپسندیم امرش رو. تازه شما هنوز تو جنگ جبل میگید حق با علی بود، عایشه و تو جنگ صفین معاویه و اتباعش اشتباه کردن، تازه اینجا هنوز میگه این خلیفه اشتباه میکنه و امرش رو ناپسند میدونید، ازش کراهت دارید، چیکار کنیم رسول خدا؟ باش بجنگیم؟ رسول خدا خیر، تا وقتی نماز میخواند چنین نکنید. عایشه و اتباع عایشه و امیر مؤمنان جنگیدن، یا علی را اهل نماز نمیدانستن، همونی که وقتی حضرت شنیدن در شام که حضرت در مسجد ضربت خورده، گفتن مگر علی اهل نماز بود؟ یا قائل بر این بودن جناب آقای بهرامی که علی اهل نماز نیست، یا مخالفت با دستور رسول خدا کرد عایشه و اتباعش که با علی جنگیدن. حکم مخالفه با رسول خدا طبق حرف های ترشاوی چی بود؟
کفر.
خب چی میخواد آیه ترشاوی جواب بده؟ باز روایت بعدی، دوباره آیا بجنگیم با این امیر و خلیفه؟ خیر چنین نکنید. بهترین و بدترین امامان، بدترین امامان کسانی هستند که شما آنان را دشمن میدارید و شما آنان را نفرین میکنید و آنان شما را نفرین میکنند. بدترین امامه، بدترین خلیفه است، نفرینش میکنیم، لعنش میکنیم. خب آیا رسول خدا بابا بجنگیم؟ خیر، تا زمانی که اون میان شما نماز میخواند، حق جنگ با او را ندارید و از او اطاعت کنید. آقا اینا روایات صحیح مسلم و بخاری شماست، یعنی امیر مؤمنان از بدترین خلیفه شما هم بدتر و پستر بوده، نعوذ بالله، اهل نماز نبوده که پیغمبر میاد میگه با بدترین خلیفه هم حق جنگ ندارید، باید صبر کنید. اما چیکار میکنید شما؟ اومدید با امیر مؤمنان جنگیدید و جنگ با امیر مؤمنان ما تمیتتن جاهلیه، به مرگ جاهلیست. کتاب بعدی، شرح ریاض الصالحین، مال جناب آقای ابن عثیمین، دیگه از بزرگان سلفیت هست، با مقدمه و تعلیق آقای علامه محمد ناصرالدین البانی ترجمه محمد ابراهیم کیانی کارشناس وهابی شبکه کلمه دیگه از اون قولتون گرفته، از اون قولای آخرتون ابن عثیمین تا این پایین پایینا محمد ابراهیم کیانی به عنوان عقیده اهل تسنن و عقیده وهابیت. البته موضع ما در برابر زمامدار یا حاکمی که عدالت نمی‌ورزد این است که صبر می‌کنیم، یعنی در برابر ظلم و ستمش شکیبایی می‌ورزیم. حتی پیغمبر به انصار فرمود، چی فرمود؟ که پس از من تبعیض و حق‌کشی خواهید دید، پس صبر کنید تا مرا در کنار حوض ملاقات کنید، زیرا پیامدهای روبرویی و درگیری با سلطان و خلیفه به مراتب بدتر و شدیدتر از ظلم و ستم اوست و عقل و شریعت چنین ایجاب میکند که انسان در این شرایط اضطراری میان بد و بدتر بد را انتخاب کنه و صبر کنه. آقا شریعت طبق حرف این آقایون یعنی صبر در مقابل ظالم، حاکم ظالم و ستمگر، حتی بدترین امام. عایشه و اتباع عایشه آیا صبر کردن و آیا به شریعت عمل کردن یا خیر؟ نکته آخر بعد بریم کلیپ شماره دو، متن عقیده تهاویه، دوباره یکی از کتب عقیدتی اهل تسنن، مترجم آقای عبدالله حیدری، یکی دیگه از کارشناسای شبکه وهابی. اینجا باز چی میگه؟ اطاعت حکمراران و ولات امر واجب است، خروج بر ائمه حاکمان مسلمان را جایز نمیدانیم حتی اگر جرم و زور کنند و برایشان دعای بد نمی کنیم. امیر مؤمنان خلیفه چهارم شما، خروج بر او حرام است. عقیده اهل سنت اینه که صبر کنن ولو که بدترین خلیفه و حاکم باشه، و اگر خروج کردید بر او و اطاعت نکردید از جامعه اسلامی خارج به مرگ جاهلی از دنیا رفتید. آقای ترشاوی، یا امیر مؤمنان و خلیفه چهارم اهل سنت میدانی که اگر بدانی دیگه ادعای باطلیه، اطاعت از حضرت علی ولو که حتی ظلم کرده باشه اینجا جایز نیست، به مرگ جاهلی از دنیا رفته، یا نه معتقدی امیر مؤمنان خلیفه وقت نبوده، خلیفه مشروع نبوده؟ احمد به شما گفته حمار، اهل سنت هم شما را از دایره ایمان و اسلام و سنی بودن خارج میکنه، چه پاسخی براش دارید؟ انشالله پاسختون رو اگر پاسخ داشته باشید میشنویم و جواب شما رو هم در شبکه پخش خواهیم کرد. یه حرف دیگه هم زدن ادامه همین بحث، کلیپ شما رو دور ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما هستیم.
اینی که شما گفتید که حدیث من کنت مولاه فهذا علی مولاه، از دیدگاه اهل سنت که به معنی هر کس من رو دوست داره علی رو هم دوست داشته باشه، آیا در تناقض نیست با این نکته که عایشه با علی جنگید؟ اولا عایشه با علی نجنگید، عایشه همراه لشکری رو همراهی کرد که خونخواه عثمان بودن و اون لشکر هم به دنبال جنگیدن با علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه نبودن، بلکه به دنبال قصاص قاتلان عثمان ابن عفان بودند که تعداد زیادی از اینها در لشکریان علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه خودشون رو جا داده بودند. وقتی که در اونجا هم رسیدن، در کوفه رسیدن، هم مذاکره کردند، صحبت کردند، قرار شد که جنگ صورت نگیرد و مشکل پیش نیاد. اما منافقینی که در درون صفوف وجود داشتند و اون فتنه‌گرانی که عثمان رو به قتل رسانده بودند، شب هنگام جنگ رو از دو طرف دامن زدن و اینگونه این جنگ اتفاق افتاد. در نتیجه ما نمیتوانیم به ویژه در جنگ جمل بگیم عایشه و طلحه و زبیر رضی الله تعالی عنهم اجمعین به دنبال جنگیدن با علی ابن ابی طالب بودند، یا علی ابن ابی طالب به دنبال جنگیدن با عایشه و طلحه و زبیر بود، بلکه یک جنگ ناخواسته اتفاق افتاد و وقتی که در جنگ جمل کسانی که همراه عایشه بودند شکست خوردند و عایشه رضی الله تعالی عنها، علی ابن ابی طالب با عایشه رسید، گفت خدا تو رو رحمت بکنه مادر مسلمانان، اشتباه بزرگی مرتکب شدی. عایشه گفت این اشتباه رو شما مرتکب شدید. در نتیجه هر کسی از دو طرف فکر میکرد که دیگری اشتباه کرده.
مطالب آیه ترشاوی رو شنیدیم و دیدیم، کتاب قصه های بر حال هزار و یک شب جلد 15 صفحه 455 آقای ترشاوی چنین داستانی و فیلم هندی رو نقل کرده ایشون،
بسیار عجیبه.
آره، که به هر حال اینها احتمالاً این هزاران نفر صحابه و تابعینی که کشته شدن اسمش جنگ نبوده، اینا همه همدیگر رو در آغوش گرفته بودن، همدیگر رو میبوسیدن، فقط نمیدونن یه دفعه چی شد خونی میشدن، بعد میافتن رو زمین میدن این بنده خدا تموم کرده. این باز اون یکی رو میبوسید، بعد میافتاد رو زمین خونی میشد. همینجوری رفتن شمردن دیدن 20 هزار نفر روبوسی کردن و تیکه تیکه شدن، دست جدا شده، سر جدا شده، نمیدونم کلی مثلا اندام افراد قطع شده. بله. و روبوسی بوده و جنگی در کار.
بله دیگه آقای شریفی، همون نکته‌ای که اول بحث خدمت بینندگان عزیز گفتم، روش اینا اینه، جای جلاد با مظلوم و شهید عوض میکنن. به راحتی دوستان ببینید مسلمترین حقایق تاریخ اسلام و اینا این کار میکنن. عایشه، حالا بذارید من مستند خدمت دوستان وارد بشم. ببینید برادران عزیز، تاریخ طبری از معتبرترین کتابهای تاریخی اهل سنت. طبری ها خود علمای اهل سنت خصوصا وهابیت خصوصا ابن تیمیه امام در تاریخ میدونه، از معتبرترین کتاباشونه. روایت ایشون نقل میکنه از زهری، زهری که بازم از خودشونه، میگه که کار به اونجا رسید که طلحه و زبیر رفتن مکه بعد از اینکه عثمان کشته شده بود. عثمان کشته شد، بعد از 8 روز امیرالمؤمنین علیه السلام انتخاب شد، 4 ماه بعدش طلحه و زبیر سر از مکه در آوردن و ابن عامر، عبدالله ابن عامر از سران بنی امیه و از سران عثمان بود، از استاندارای عثمان بوده، دنیا را پر کرده بود از مظلومیت عثمان. و قدم یعلی ابن امیه معه به مال کثیر، ببینید همه اموال جمع شده، دلارها اومده
برای صلح می‌خواستن.
بله حالا ببینید
برای صلح می‌خواستن خرج
کنن. و زیادتن علی 400 بعیر، مال کثیر بیش از 400 شتر مال، حالا پول بوده، پارچه های گرون قیمت بوده. اینا همه کجا جمع شدن؟ فجتمع او فی بیت عایشه. الله اکبر. من اینا داشتم میخوندم یاد اون حدیث پیغمبر اکرم افتادم صلوات الله علیه، که پیغمبر اکرم اون روزای آخر عمر مبارکش اشاره به خانه عایشه میکرد. پیغمبر میفرمود، ببینید دوستان، روایت صحیح بخاری، قام النبی خطیبا فاشار نه و مسکن عایشه فقال هنا الفتنه. تازه 3 بارم از اینجاست که حزب شیطان خارج میشه. حالا اینا دشمنان امیرالمؤمنین اومدن در خانه عایشه جمع شدن، همه دلارها جمع شده، پولها همه اومده.
اینا محاکم میخواستن برای پذیرای دوستی. بله، بوده. بله، مثلا بله. شربت و شیرینی و چایی بدن.
فجتمع او فی بیت عایشه فارادوا الرعیه، میخوان بشینن فکرهاشون رو بریزن رو هم، مشورت بگیرن. خب فقالو نسیر و الى علی فنقاتلو، میریم رو در روی خلیفه مشروع جنگ میکنیم. جنگ نبوده ها، ایشون میگه جنگ نبوده. بعد اومدن گفتن، آقا بعضی دیگه شون گفتن شما زورتون به حضرت علی علیه السلام در مدینه
نمیرسه،
بیایید موضع نبردتون رو عوض بکنید. خب چی کار بکنیم؟ گفتن آقا ما میریم بصره، میریم کوفه، اونجا طرفدارای طلحه زیاده، طرفدارهای.
یه لحظه استاد برای همجای توقف داشته باشیم. بله. بیننده دقت کنید، یکی از شبهاتی که این شبکه‌ها سوال می‌کنه، اگر عایشه به قصد جنگ با علی لشکر کشید چرا به مدینه نرفت؟ یکی از شبهات این هست. این روایت معتبر تاریخ طبری جواب داده. اتفاقا یکی از دلایلی که اینا برای نیت جنگ رفتن همین بود که به سمت مدینه نرفتن، چون رفتن به سمت بصره که اونجا افرادی رو داشتن که تابع اینها بودن. اصطلاحا رفتن بصره برای جذب
نیرو
و لشکرکشی.
بله.
برای تقویت و به سر تقویت قوا و لشکر خودشون. بله. رفتن. اینم یه تیکه بود که به حال تو هم دل همین روایت گفتم یه شبهه دیگه هم پاسخ داده باشین.
ادامه بدید. میگه که جمع شدن اینها سمت بصره، فجتمع رأیهم علی ان یسیروا الی البصره و الی الکوفه. نتیجه نهایی اون از خانه شیطانی به این نتیجه رسیدن که برن سمت بصره. حالا تورا هم که داشتن میرفتن، دلارهای عبدالله ابن عامر از استاندارهای عثمان بوده که اون تمام بیت المال مسلمینا که اومده بود عثمان چپاول کرده بود. میگه مال زیاد، شترهای زیاد، شروع حرکتشون 700 نفر بود، هی از تو شهرها، از تو بادیه ها هی مردم بهش اضافه می شدن. ببینید این سند اول از تاریخ طبری که رفتن برای جنگ، ایشون داره روز روشن داره انکار می کنه. سند دوم ببینید از صحیح بخاری، معتبرترین کتاب روایی اهل سنت، روایتی از ابوبکر هستش. ابوبکر دوستان شرح حالش رو ببینید، ابوبکر مولا نبی، آزاد شده پیغمبره، ابوبکر، بلال، عمار، اینا کسایی بودن که پیغمبر اکرم صلوات الله علیه اینا رو آزاد کرد. ایشون صحابیه، اومد پیش پیغمبر گفت یا رسول الله من غلامم، منو پول بده آزاد کن. پیغمبر آزادش میکنه. میگه او ایشون اومد توی بصره، خونش اونجا بود. اینا دوستان دقت بکنید، ابو بصره و کان من فقهاء الصحابه، آدم فقیهی بوده، آدمی نبوده که مثلا هیچی بارش نباشه. حالا این ابو بکر یه روایت عجیبی میگه، میگه که ان ابی بکر، حدیث 44-25 صحیح بخاری کتاب المغازی صفحه 1086، لقد نفعنی الله به کلمت سمعتها من رسول الله ایام صلوات الله علیه ایام الجمل. میگه یک روایتی که من از رسول اکرم صلوات الله علیه در ایام جمل شنیده بودم خیلی به دردم خورد، باعث شد که خون من هدر نره. روایت چی بود؟ میگفت نزدیک بود، من شمشیر برداشته بودم، آماده شده بودم، لباس رزم پوشیده بودم برم توی لشکر عائشه با عائشه بجنگم. ما بعد ما که تو ان الحق به اصحاب الجمل فاقاتل معهم، برم از ام المؤمنین از مادرم دفاع بکنم. یه حدیث پیغمبر به دادم رسید. حدیث چیه برادرمون؟ حدیث اینه وقتی خبر ماجراهای حکومت ساسانیان به گوش پیغمبر اکرم صلوات الله علیه رسید، لما بلغ رسول الله صلوات الله علیه ان اهل فارس قد ملکوا علیهم بنت کسرا، که یک زن حاکمشون شده، یک زن همه کارشون شده، پیغمبر گفت لن یفلح قوم ولو امرهم امرأتون. اون قومی که یک زن همه کارشون بشه، اون قوم به رستگاری نمیرسن. ابوبکر از فقهای صحابه است. این حدیث ها تطبیق داد رو کی؟ اهل جمل. یعنی عائشه که سردمدار اهل جمله، قومیه که لن یفلح. دوستان اعتقاد شیعه و سنی اینه، روایت قرآن رو تفسیر میکنه، قرآن هم روایت رو تفسیر میکنه. در قرآن کیا به رستگاری و فلاح نمیرسد؟ فقط یه سرچ من ساده خدمت دوستان میزنم. ببینید دوستان، کسانی که کذب به آیاتنا، دروغ به آیات الهی ببندن، لا یفلح الظالمون، اینا ظالمند، اهل فلاح نیستن. کسایی که مجرمن، لا یفلح المجرمون، اینا به فلاح نمیرسن. کسایی که اهل افتراء، یفترون علی الله هستند، اینا به فلاح و رستگاری نمیرسن. ساحران به فلاح و رستگاری نمیرسن. کسانی که کافر هستند به فلاح و رستگاری نمیرسن. دوستان ببینید قرآن داره این روایت رو تفسیر میکنه. ایشون آقای ترشابی و کارشناس شبکه وهابی اومد چی گفت آقای شریفی؟ گفت اصلا جنگی در کار نبوده، خیلی ساده جای جلاد و جای مظلوم رو عوض کرد. ما معتبر، مستند به معتبرترین کتاب‌های روایی اهل سنت ثابت کردیم که جنگ بوده، کشتار بوده، به قول شما به روسی اینا نرفته بودن.
ممنون، متشکر، دست شما در نکنه آقای بهرامی. وقتی حقیقتی آشکار، خورشید وسط روز و همسر ظهر تابستان مثل جنگ جمل و این واقعیت کتمان میشه که اصلا جنگی نبوده، شما از اینا توقع دارید خلافت و امامت امیرالمومنان رو بپذیرن؟ فکر میکنم خیلی باید نگاهمون نگاه کجی باشد که از این افراد چنین توقعاتی رو داشته باشید. ممنون از شما خوبان که امشب هم در اختیار ما وقتتون رو قرار دادید و بیننده برنامه ما بودید. تا برنامه و هفته دیگه، یا علی مدد، اللهم عجل لولی کل فرج.
بشتابه منجی آدم، بشتابه روح ادادم، بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشت و بی از تو بزرگی، بشت و بی از تو جلالت، بشت و بی نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت،
ابو صالح
توی که دلو اسیرت.